خپرونی دویمه برخې ته راوګرځو.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید راحل شریف لوی دریسیز اردوی پاکستان وارد کابل گردید و با مقامات افغان دیدار کرد. در جریان درگیری ها میان قیام کنندگان بر ضد گروه داعش و افراد این گروه در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار شماری از طرف های درگیر سر بریده شدند و در نتیجه یک حمله گروهی از افراد مسلح ناشناس در ولایت کنر بر یک منزل مسکونی 6 نفر از اعضای این خانواده کشته شده و یک تن زخمی شد. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید راحل شریف لوی دریسیز اردوی پاکستان وارد کابل گردید و با مقامات افغان دیدار کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی ضمن تایید رسیدن لوی دریسیز اردوی پاکستان به کابل میگوید وای با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی روی مسائل امنیت دو کشور و پروسه صلح گفتگو میکند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نیز از رسیدن راحل شریف لوی دریسیز اردوی پاکستان را به کابل خبر داد. پیش از این سرتاج عزیز و مشاور روابط خارجه صدر اعظم پاکستان این سفر شریف را به افغانستان مهم خوانده و گفته است که در جریان این سفر بر علاوه مسائل امنیتی میان دو کشور روی پروسه صلح نیز گفتگو می شود. اسلام آباد در جریان سفر اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آن کشور در اوج فشارهای منطقوی و جهانی تعهد کرد که برای اثرگیری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تلاش می کند. در جریان درگیری ها میان قیام کنندگان بر ضد گروه داعش و افراد این گروه در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار شماری از طرف های درگیر سر بریده شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار روز گذشته در منطقه حصارک ولسوالی اچین میان قیام کنندگان و گروه داعش درگیری صورت گرفت. غالب مجاهد ولسوالی اچین در این مورد به رادیو آزادی گفت در نتیجه این درگیری 4 تن از قیام کنندگان کشته شدند که داعشیان سرهای آنان را بریدند. با گفته ولسوالی اچین در این حال 5 تن از داعشیان که در حال زخمی به دست قیام کنندگان افتاده بودند سر بریده شدند. این قیام مردمی بر رهبری ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه بر ضد گروه داعش آغاز شده و بر علیه این گروه اعلان جنگ داده است. در نتیجه حمله یک گروه از افراد مسلح ناشناس در ولایت کنر بر یک منزل مسکونی 6 نفر از اعضای این خانواده کشته شده و یک تن زخمی شد. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنی ولایت کنر امروز بر رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در منطقه بریکوت ولسوالی ناری این ولایت صورت گرفته است. قمندان امنی ولایت کنر گفت صاحب منزل بهادرشاه نام داشت و از ولسوالی کامدیش به اثر تهدیدات طالبان به این منطقه مهاجر شده بودند. با گفته منبع نام برده وظیفه دولتی نداشت و اما از طرفداران حکومت شمرده می شد. آقای سیدخیل گفت دو تن را به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکاران ستار فروغ با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید تلاش دارد گروه‌های درگیر در سوریه را برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ داخلی تقریباً 5 ساله در 25 ماه جنوری گرد هم آورد. یک سخنگوی استیفن دیمستورا میانجی سازمان ملل متحد در امور سوریه در بیانیه بروز شنبه گفت مستورا میخواهد وسیع‌ترین طیف ممکن است مخالفان سوریه و دیگران در مذاکرات ژنو حضور داشته باشند. یک روز پیش از صدور این بیانیه یک رهبر شورشی سوریه در یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شد. مرگ زهران علوش که رهبر قدرتمندترین گروهی که با نیروهای بشار الاسد میجنگد بود مخالفان را با شکست قابل توجه روبرو کرده است. به نظر می رسد که جنگجویان عرب، کرد و مسیحی یک بند آب استراتژیک در شمال سوریه را تحت کنترل خود در آورده باشند. این در حال است که کشته شدن یک قماندان دیگر شورشیان در یک حمله هوایی در نزدیک دمشق شک و تردید تازه در خصوص گفتگوهای صلح را که در ماه آینده مد نظر است به میان آورده است. دگروال طلال سیلو یک سخنگوی این ائتلاف موسوم به سوریه دموکراتیک گفت که جنگجویانشان بند تشرین بر روی دریای فرات را از شب نظامیان گروه دولت اسلامی روز شنبه تصرف کردند. گروه حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیاست نیز این خبر را تایید کرده است. این گروه گفته که ائتلاف پس از تصرف بند آب درگیر جنگ شدید با جنگجویان گروه دولت اسلامی شده است. در یک نوار صوتی که گفته می شود مربوط به رهبر گروه موسوم به دولت اسلامی است، وی در آن ادعا می کند که با وجود مبارزه بین المللی، خلافت اعلان شده از سوی او رو به پیشرفت است. در این نوار صوتی 22 دقیقه‌ای که به روز شنبه نشر شد، یک تن که ادعا می شود ابوبکر البغدادی است می گوید حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا و همچنان حملات روسیه صرف تعهد این گروه را تقویت کرده است. در این نوار از ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی بر رهبری عربستان سعودی انتقاد شده است. از ایجاد این ائتلاف به هدف مبارزه با تروریسم اخیراً خبر داده شد. در صورتی که صحت این نوار صوتی ثابت شود، از ماه می به این سو این اولین نوار صوتی رهبر گروه دولت اسلامی خواهد بود. رئیس جمهور چک میگوید که موج پناهندگان و مهاجران به اروپا اشغال سازمانی یافته است. میلوش زمان گفت که جوانان سوریه و عراق باید در کشورهایشان با گروه دولت اسلامی بجنگند. اکثریت مهاجرین غیر قانونی مردان جوان، صحتمند و بدون خانواده هستند. تعجب میکنم که این مردان چرا اسلحه نمیگیرند تا برای آزادی کشورهایشان بر ضد گروه دولت اسلامی بجنگند. فرار آنها گروه دولت اسلامی را تقویت میکند. وی به روز شنبه در پیام تلویزیونیش به مناسبت کریسمس گفت که شفقت با پناهجویان کهنسال، مریض و اطفال ممکن است، اما نه با پناهجویان جوان. به گفته رئیس جمهور چک، آنها باید سلاح بردارند و در برابر تندروان گروه دولت اسلامی مبارزه کنند. و خبر آخر این که گردباد نیرومند در ایالت تکساس آمریکا سبب مرگ 4 تن شد و با این رقم تلفات ناشی از طوفان شدید در جنوب ایالات متحده به 22 نفر رسید. دیروز در نتیجه یک گردباد در داخل و اطراف شهر دالاس ده‌ها خانه تخریب و خساره مند شدند. مارتا کینگ یک باشنده تکساس به رویترز گفت که گردباد در زمان کوتاه خسارات زیادی وارد کرد. 30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe that this... من هیچ باور کرده نمیتوانم که در 30 ثانیه به این اندازه خساره بر جای گذاشته باشد. من معلم هستم. در این مناطق کودکان شاگرد زندگی میکنند. خانه های آنها از بین رفتند. پیش از این از جان باختن 18 تن در میسیسیپی، تنسی، آرکانساس و آلاباما خبر داده شده بود. 60 تن دیگر در این ایالت‌ها زخمی شدند و وضعیت بسیاری آنها وخیم خوانده شده است. پس از آن که در مورد گردباد هشدار داده شد، پروازها در میدان هوایی دالاس که از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی آمریکا به حساب می‌آید، برای یک ساعت متوقف شد. شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گزارش داد که به بیش از 1000 خانه در این 5 ایالت خساره شدید وارد شده و در اثر سیلاب حدود 200 سرک در آلاباما بسته شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو، په خبرونه کې نن ورځ توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو. په کابل کې د نری رنز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور راسره خبرونه کې دی. چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې د نری رنز په اړه معلومات درکړل، د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. کته سره هم کومه پوښتنه بیا به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره ده 0929215. ډاکټر صاحب منظور، توبرکلوز یو خطرناک او ساري ناروغي ده او تاسې هم په خپلو سرګندونو کې ورته اشاره وکړه. څنګه کولی شو چې له ناروغ شخص څخه بل روغ انسان ته د توبرکلوز د انتقال مخنیوی وکړو؟
تشکر. به جواب سوال شما تو عرض کنم که بهترین راه انتقال یا راه وقایه از مرض توبرکلوز یا راه جلوگیری سرایت به دیگرانی است که مریض توبرکلوز کشف شوه و به سرعت و به اسرع وقت زیر تداوی گرفته شود. همی استراتژی نوی که در کنترل توبرکلوز است، خوشبختانه در ظرف 3 هفته گفتیم قدرت سرایت بر دیگران را از دست میده و باز کسی که پیش مریض که توبرکلوز تشخیص شد، اونا برای یک مدتی باید برشان ماسک داده شد و صرفه به احتیاط صرفه بکنن و مقابل دیگه اشخاص سالم صرفه نکنن، اما بلغمی که در صرفهشان پیدا میشه و در جای مناسب دفع بکنن، باقی مانده غذا و پس مانده غذای خود برای دیگه اطفال نتن و ظروف خود و لباس خود، لباس خواب خود، لباس دیگه، وسایل خود همه افتاو بتن. افتاو برش بسیار خوب است و بهترین راهش، بازم تاکید میکنم، که کشف مقدم واقعات توبرکلوز، یعنی کشف به موقع و مقدم و تداوی به موقع است. و دیگه طریق وقایش ای است که تمام طفلایی که نوزاد است اونا واکسین بی سی جی شوند. خوشبختانه وزارت صحت عامه واکسین بی سی جی را به قدر کافی در تمام مراکز سی جی به اختیار هموطنان ما گذاشته و او واکسین میتونه تا جای معافیت حاصل بکنه بر اطفال.
من لهلمان غلام نبی بالیکا کده میره بانی
او خوره ده پښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دغه چې د توبرکلوز پر څو چښمه دی، پر دوه دی، پر درې دی، پر یو دی، پر څو چښمه دی.
ډاکټر صاحب خو مخکې ویلې چې توبرکلوز په دو برخو ویشل کېږي، بیا به هم تاسو معلومات درکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
توبرکلوز عمدتاً په دوه برخه تقسیم کېږي، یو د سږې توبرکلوز، بلې پرته له سږې ټولو اعضا د بدن ټولو اعضا کېدای شي په توبرکلوز اخته شي. خو خوشبختانه تداوی یو دولی او تداوی هغه شپږ میاشتې صرف دوه دوله چې هغه د عصبي توبرکلوز دی او بل د هډوکې توبرکلوز دی، هغه یو کال تداوی لري، نور ټولې تداوی یو دول دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. حمیدالله وطنوال په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو. دغه پښتنه له سره مطرح کړئ، غږ مو پرې شو. ایمان غږ اورئ تاسو؟
بلې اورم.
مهرباني وکړئ خپله پښتنه له سره مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب څخه مې دا سوال دی چې دغه ناروغي په کوم انسان کې، دغه علامات څه دي په انسان کې؟
لامل سده خواه بده اولا با دکتر سه معلومات دار که لطاسی مننه دکتر سه میره بانی
دیر مننه وطنوال سه. ما مخی هم ویل چه دغه نورغی یو دول میکروب، عامل یو دول میکروب دی، اغا میکروب بکتریم توبرکلوز نمیگیم، که دایشی پا طول انسانانه که پا طول عمر اغا پیدا شیم.
دکتر صاحب، آیا په ماشومانو کې هم توبرکلوز پیدا کیږي کنه، او که پیدا کیږي مخنیوی څنګه ده؟
تشکر، زنده باشین، سوال بسیار خوبی کردین. طفلا بسیار نسبت به کاهلا، نسبت به بزرگسالا بسیار مساعد هستن برای مرض توبرکلوز، بر علاوه توبرکلوز و تمام امراض. از او خاطر باید به طفلا توجه خاص صورت بگیره، مخصوصا در فامیلایی که یک واقعه توبرکلوز دیده میشه، بعد از این که اولین تدبیر گرفته میشه برای تداوی خود او مریض، قدم دوم و بسیار مهم امی است که تمام کسایی که به تماس این مریض هستند و باید کنترل شوند، چک شوند، مخصوصا طفلایی که سنش از 5 سال پایان است. ما همیشه امی توصیه را میکنیم برای کلینیکای سیهی که و برای مریضا وقتی که تشخیص میشن، تمام اطفال خود اگر آثار علائم توبرکلوز دارن یا ندارن، کلش یک مرتبه به کلینیک بیارن، به مراکز سی بیارن و اوج چک میشه، چک شوه، و اگر آثار علائم توبرکلوز پیشان دیده میشه، مثل مریضای توبرکلوز و طفلا زیر تداوی توبرکلوز گرفته میشن. و اگر آثار علائم توبرکلوز پیشان دیده نشه، بازو طفلایی که به تماس مریضای باز توبرکلوز هستن، باز برای یک دوای مخصوص دیگه میتن که او وقایه شوه که مرض او را نگیره. و خوشبختانه یکی از برنامه های بسیار مهم پروگرام ملی کنترل توبرکلوز امی است که دقت زیاد در قسمت کنترل توبرکلوز در نزد اطفال صورت بگیره، و پروگرام کنترل ملی توبرکلوز صحت عامه در این باره بسیار راهنمودهای بسیار خوب آماده کرده و برای تمام مراکز، برای تمام پرسنل سی که در بخش توبرکلوز کار میکنن، و روا یا آموزش مسلکی را دادن که توجه خاص برای طفلا داشته باشن.
مننه رفیع الله خان په لیکه کې د ډېر زیات منتظر پات شول مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
السلام علیکم. سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زما پوښتنه دا ده د ډاکټر صاحب په ژمي کې خصوصا په ژمي کې چې ژمی شي نو دغه سړه هوا چې اخلم ما ته ټوخی پیدا شي او په زمن کې دا ټوخی سره خلط راته پیدا شي او دا ټوخی ډېر وخت دوام وکړي داسې ټولنی څه دا زما ټوخی نو بیا زه تللی وم یو وخت زه تللی وم د تداوي لپاره یو زه لاړم دا د ټي بي مرکز و هلکه ما د تبرکلوز معاینات وکړي نو هغه بیا تبرکلوز نه وم زه ټي بي نه وم بیا ډاکټر صاحب ته ویلی و چې دغه د برانچیټس دغه دغه سټیفي چور کوچنی دي دغه د وجه څخه ته د تنفس ژر ژر اخلي تا ته د ټوخی ډېر پیدا کېږي دا یخ هوا چې اخلي نو څه د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم
خوشبختانه تبرکلوز نلری بل ناروغیانی هم دی لکه برانشیت سینه و بغل برانش الاسما زینه حساسیتونه دی اغه هم کې دیش چې بلغم ولري تو خی ولري خو تاسو مطمئن اوسئ چې استاد د بلغم معینن منفی دی تاسو مطمئن شئ تاسو تبرکلوز نه لري.
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنه پروګرام اوري تبرکلوز یا په مستلسل ناروغي په اړه خبرې کو او د خبرونې هم دویمه برخه ده که تاسو سره کومه پوښتنه یې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. حضرت الله خان په لیکه کې دی مهرباني وکړئ.
دغه په پنل رحم د دې تر مخه دا تبرکلوز مرزي سړی یو څوک یا اخته چې څه باید وکړو
له اخته کېدو مخکې باید څه وشي د مخنیوي لپاره. مننه ډاکټر صاحب تاسو مرحبا وکړئ.
بسیار خوب به جواب حضرت الله خان تو عرض کنم که بخاطر از این که توبرکلوز آدم نگیره بهترین کار این همیست که هر وقت اگر سلفه پیدا میشه بر آدم و اضافه در از دو هفته دوام بکنه به نزدیکترین مرکز سی مراجعه بکنه تا مشتبه رفع شوه یکی و دیگه هر وقتی که با مریضای توبرکلوز آدم مواجه میشه واره بسیار زود کمک بکنه آدم که وزیر تداوی گرفته شوند تا به مدتی که دوام میگیرند در کم وقت و سرایت از دست بتن یکی و همچنان بازی اهتمامات وقایعی را آدم نظر بگیرم مثلا که مریض توبرکلوز اگر سر دچار می باشه یا در فامیل می باشه آدم یک ماسک بگیره و چیزای پسمانده مریضای توبرکلوز نگیره نخوره و کوشش بکنه که مریض توبرکلوز زیر تداوی بگیره و کمک بکنه که او منفی شه و وقتی که عامل مرض یا عموم منبع مرض سرچشمه مرض گم شوه ان شاء الله دیگه کسارم هم نمیگیره یکی و دیگه کوشش کنه آدم که مقاومت آدم پایانه به و معمولا بعضی امراضی هستن که در اون مرضا اگر که آدم باشه امکانات تو گرفتن توبرکلوز زیادتر میباشه که مثلا مرض شکر میباشه دیگه مرضی که معافیت پایان میاره یکی و سیگریت کسایی که سیگریت زیاد میکشن یا زمینای مساعد دارن برای گرفتن تمام امراض به خصوص مخصوص توبرکلوز.
بله مننه. الکوزای سب لنگرهار نا پلیکه که دای میرابانی اوکه
بخصنم محترم ناصب دا پښتنه مده چې زمونږ ورو دغه تبرکلوز مرض لرو دو په دغه تبرکلوز مرض مونږ کې پوی نه شولو
ښه
او په دې وجه باندې بیا د دې راګوردی دواړه فالسي اټیکل مونږ په خبر د بوت د دې معاینات مونږ وکړو ګوردی دواړه فالسي نو په دغه وجه نه کدغه ناروغي یو بل ته انتقالېدل شي یا نشي زمونږ هم دغه زما خپل هم دغه مرض د لکه دا سینه مې ډېر زیات خارښ کوي
نو ډاکټر صاحب ساسي دغه پوښتنه واخیستلې اتمن به تاسو مشوره درکړي له تاسو مننه. الکوزای صاحب ول ننګرهار نه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته مهرباني.
مهرباني. الکوزای صاحب توبرکلوز غیر شش یعنی توبرکلوزی که در یک قسمت اعضا باشه او کمتر ساری است ساری بسیار زیاد ساری نیست برای دیگرها یقینا که او برادر شما تکلیف توبرکلوز گرده داشته او بر شما سرایت نمیکنه یکی اگر شما مشکل سلفه دارین گلونتان خارش میکنه و پالوی از افرازات و بلغم سس شما میتونین به مو نزدیکترین مرکز در ننگرهار در جلال آباد اونجا مراجعه بکنین بلغم شما را معاینه بکنن و بازم اگر در معاینات بلغم هم نشد باز وجود متخصصین دکتر سایبایدگی هست میشه که باز عکس ها و رادیوگرافی بگیرن تشویش شما را رفع بکنن منتها کسایی که توبرکلوز خارج شش دارن اونا ساری و قدر نیستن
نو دوستانو کولیشی چه تلفون وکی بیا هم لدکتر سیب ناد توبرکلوز پارا بختنه وکی بلوریدون که ده میرا بانی وکی غلام حبیب خان پلی که ده میرا بانی
بختنه بکن
میرا بانی توبرکلوز پارا که کما بختنه میرا بانی وکی
بلی خور توبرکلوز پارا بختنه ده خبر خدا ده یه ده توبرکلوز یه ده در واکسین وقتی کیجی د دې چې په نامه باندې واکسین د توبرکلوز لپاره یو شنه نو څه کوي نو یو واکسین خو دا د صدا واکسین کوي دا د ټول د وخت لپاره معافي او که تر دغه وخت پورې تر دغه وخت پورې معافي او بل پښتنه مې دا د توبرکلوز تنفسي ناروغي ده او که د اجمي له لارې چې صلاحیت تنفس له لارې ده او که د خولې له لارې ده او سړی بل هغه مریض چې په توبرکلوز اخته وي هغه د خو سړی څنګه پولیس کوي هغه مریض به څنګه سړی ساتي
سمده مننه مهم پختنوی دکتر سب تسیمی رو بریم
تشکر جناب غلام حبیب صاحب بسیار خوب سوال کردین تمام طفلایی که واکسین بی سی جی میشن نوزادا اونا معافیت پیدا میکنن تا سن 5 سالگی معافیتشان باز کم شده میره ولی متوجه باشین که 100% معافیت نمیباشه منتها از دو شکل خطرناکی که پیش طفلا زیادتر دیده میشه کنمو توبرکلوزای اعصاب است که مننجیت میگن و از او شکلا تقریبا 80% کمک میکنه که او شکل خطرناک طفلا را نگیره یکی و دیگه در قسمت سرایت گفتین بسیار خوب نقطه را اشاره کردین سرایت توبرکلوز یا ترین طریقه سرایتش از طریق هواست از طریق تنفس است یعنی که هوا آلوده با میکروب توبرکلوز شد شخص هوای آلوده را تنفس میکنه ششار توبرکلوز میگیره یکی و دیگه از طریق هضمی از طریق هضمیش است که یعنی میکروب توبرکلوز با غذایی که ملوث شده با او غذا اگر میکروب توبرکلوز داخل معده و روده شود توبرکلوز هضمی هم میتونه پیدا شوه و دیگه شکل از طریق خون است اگر خون آلوده با میکروب توبرکلوز باشه شخص دیگه او خون بگیره میتونه که و هم به مرض توبرکلوز دچار شوه و بسیار کم توبرکلوز از طریق تماس است که در اثنای عملیات ها و جراحی و اگر زخمای پیدا میشه میکروب توبرکلوز داخل زخم شوه از طریق زخما امکان داره که خیلی کمتر است ولی زیادترین بالاتر از 75% از طریق شش میباشه که از طریق هوا میباشه سرایتش
مننه رحمت الله لهلمن پلیکه که در میربانی اوکه
ډاکټر څنګه څنګه دا پښتنه ده چې دا د درې ورځې کې دا پښتورګو درد مې دورو را
ښه تاسو دوا مخیستې کنه
و ما دا واخه چې دره کوم مخیستې دا چې ګټه نه ده کړې دا چې ټول
ښه نو تاسو اړ کې پرې کې ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې مننه له ټلیفون نه
زنده باشین رحمت الله صاحب از هلمند شما گفتین 2-3 روز شده که تکلیف گرده دارین دردای گرده بر شما 2-3 روز شده نه متر است
د دوی اړیکا پریشوا
بلیا د سی روز تکلیف گرده به توبرکلوز فکر نمیشه شما میشه پیش یک ډاکټر صاحب داخله برین و معاینات لازم بر شما میکنه تشویش شما رو رفع میکنه بسیار نادر است که تو واقع توبرکلوز باشه
بله ډاکټر صاحب یو شمیر سرنی د هم پګوته کې چې توبرکلوز تر ډیره په مېرمنو کې هم پیدا کیږي سیلته چې په مېرمنو کې توبرکلوز ډیر لیدل کیږي
متاسفانه در افغانستان توبرکلوز زیادترین واقعات توبرکلوز در نزد خانما دیده میشه قرار اجرایی که در پروگرام ملی کنترل توبرکلوز است ارقام سالانه که هر سال جمع میشه زیادترین واقعات توبرکلوز در نزد خانما دیده میشه و در ارتباط وزارت صحت هم پروگرام ملی کنترل توبرکلوز در اینجا تحقیقات و سروی های هم کردن ریسرچ های کردن و نتایج از را اعلان کردن خب عوامل زیاده گفتن که عوامل زیاده در قسمت در این قسمت گفتن که مثلا حمله متکرر را گفتن ازدواج های قبل از وقت را گفتن یعنی در سنین کمتر ازدواج های در سنین کمتر حمل گرفتن در سنین کمتر و پایین بودن مقاومت نزد خانم ها و دیگر بعضی کلتور و رسم و رواج هم گفتن که اکثر خانم ها به سوی تغذیه یا از نظر تغذیه درست تغذیه کافی نشن و از خانم ها اکثرا به شوای آفتاب مواجه نباشن و خانم ها اکثرا شیردهی داشته باشن و اینی عوامل زیاد گفتن در این باره دخیل است و واقعات مثبت توبرکلوز یعنی شکل ساری توبرکلوز اونا متاسفانه در نزد خانم ها زیادتر است و از او خاطر پروگرام لیکنترول توبرکلوز در این راستا توجه خاص داره. پالوی ازی واقعات توبرکلوز در نزد خانمان توبرکلوز های طرق بولی تناسلی هم میتونه پیش خانما باشه که واقعات اقامت از باعث توبرکلوز یا انفرتیلیتی از باعث توبرکلوز هم در نزد خانما دیده شده که در این حالات تداویش کاملا تداوی رایگان از طرف پروگرام لیکنترول توبرکلوز به اختیار دکتر صاحب های مربوطه قرار داده میشه و این تداوی میشه.
مننه کریم له هلمند په لیکه کې د مهرباني او کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای.
سلام بشم هم شیرا و بابکاست ته او همکارای شما.
کریم
له هلمند تاسو ته
مهرباني.
ما تاسو ته د سوال برم. سوال ما د تاسو د لیست کې د تاسو به شما د مود همي واکسن سی سی جی یا کی بی که مثلا بر کودکان که تازه پیدا میشه گفتم بر کلینیکا ببرین. بعد کلینیکا وقتی که اینا میرن مادرشون اینا توصیه میکنن میگه بعد از تا 45 روز شده نه بود نیارین مثلا میگه بعد از بیارین ما واکسنش بعد از 45 روز تطبیق میکنیم. بعضی ها میگن که باید در فایده شد باید در روز 3 4 میره ببره و کلینیکا میگن نگه بعد از 45 روز دیگه بیارین که ما خودم شاهد سی بودیم نگو فرق نمیکنه چی بعد از 3 روز دیگه واکسن چه یا بعد از 45 روز دیگه میگه فرق نداره میگه کوشش کنید بعد از 45 روز دیگه بیارین. نظر شما در قسمت چی است؟ ما دیگه دکتر صاحب سوال دیگه می بود که همین مرض تی بی که توبرکلوز وای دکتر صاحب یه ارثیه محض یعنی از یک اگر در فامیل کس داشته باشه مثلا یعنی ارثی ماست که مثلا اولادش انتقال کنه اگر مثلا فوت هم کرده باشه ایت ارثی هست تو نشان داده که مثلا ارثی می باشه اگر مثلا به فامیل دیگه اشتراک کنه که خساری است مثلا اونها لجور میشه آید بعدا به اولادش یاد بگه فامیل فامیلش هم اتصالی هست که انتقال کنه چیز ساری نباشین ارثی هست میراثی هست خاصه مدار معلومات
زنده باشین برادر محترم. سوال بسیار خوب کردین. اصولا نیست که وقتی که طفل پیدا شد آنن همون واکسین مربوطش گرفته شد واکسین BCG هم در اون وقت زمانش گرفته شد بسیار خوب است منتها تا 45 روز هم که اگر تال میخوره و قدر مشکلی خوب به هر صورت باید واکسین دمی ظرفی که مدتی که هست باید تا 45 روز ضرور واکسین BCG بگیره و پالوی ازی که عناصر معافیت در خود بدن طفل به نمو شروع میکنه و زیاد شده میره پالوی از معافیت مقابل توبرکلوز هم باید پیدا شوه. یکی و در قسمت ارسی خدمت عظیمی صاحب از المنز هم سوال کرده بودم این مسئله ارسی رو من عرض کردم که خوشبختانه توبرکلوز از طریق ارسیت یعنی ای انتقال نمیکنه یعنی پدر و پدر کلان کسی که توبرکلوز داشته باشه اولادی ازی از طریق ارسیت مصاب توبرکلوز نمیشه.
مننه دکتر صاحب مخکې تاسو ویل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د توبرکلوز د درملنې فعال مرکزونه شته د صحي کارکوونکو نه ستاسو غوښتنه څه ده چې باید کومو ټکو ته پام وکړي په دې برخه کې؟
بسیار تشکر سوال بسیار خوبی کردین. پیام ما امی است به تمام کارمندای صحي به خصوص د دکتر صاحبایی که در معاینه خانه شخصی کار میکنن در شفاخانه شخصی کار میکنن در هر جایی که با مریضای توبرکلوز مواجه میشن و یا مریض توبرکلوز تشخیص میکنن یا احتمالاً توبرکلوز تشخیص میکنن پیش اونا به خاطر از اینکه توبرکلوز یک تداوی طولانی را داره و پالی از وضع اقتصاد هموطنان ما هم خوب نیست و متاسفانه این مرض اکثرا کسایی را میگیره که وضع اقتصاد خوب ندارن از نظر اقتصاد ضعیف هستن اونا نمیتونن تداوی خود تکمیل بکنن ممکن بعد از یک ماه دو ماه تداوی خود با توقف قطع بکنن و او عاقبت خراب داره. به اون خاطر بسیار مهم است وقتی که تشخیص میشه و همکاری بکنن به نزدیکترین مرکز کنترل توبرکلوز مریض معرفی بکنن تا به او جواب بتانن امو میاد که معین است امو کورس و دوام تداوی که بر 6 ماه صورت تکمیل بکنن. خوشبختانه دوای بسیار کافی و با کیفیت خوب وزارت صحت عامه پروگرام لیکنترول توبرکلوز به اختیار تمام مراکز سی که 1400 مرکز است دوای کافی موجود است و او دوام رایگان است با کیفیت بسیار خوب. توقع جدی ما از تمام پرسنل سی است در این باره توجه بکنن به خصوص شفاخانه شخصی که خوشبختانه در مزار و قندار و جلال آباد و کابل و هرات شفاخانه شخصی هم حاضر هستند در این راستا به شکل مجانی توبرکلوز هم کاری بکنن.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خبرونه زنګلی شوی و توبرکلوز یا سل ناروغی ده په خبرونه کې د نری رنز د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر لطف الله منظور و چې د دغې ناروغۍ په اړه یې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه.
تشکر شما.
دوستانو له تاسې هم ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې مه هیروئ. دا اوس نو درې نیمې بجې دي. په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له جاوید حسنزاده سره ملتیا وکړئ.
تشکر ناجیه جان، مانده نباشین. سلام شنونده های عزیز و وقتتان بخیر. ساعت 3:30 با وقت کابل شد و من جاوید حسنزاده همراه با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک و تیم خبری ما با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان وارد کابل شده و با رهبران حکومت وحدت ملی روی مسائل صلح و امنیت میان دو کشور گفتگو کردند. اما پیش از آن توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم احمد هنایش و در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان خلیل سلطانی ارائه میکند.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید راحیل شریف لوی دریسیز اردوی پاکستان در سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. در جریان درگیری ها میان قیام کنندگان بر ضد گروه داعش و افراد این گروه در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار شماری از طرفهای درگیر سر بریده شدند. در نتیجه حمله یک گروه از افراد مسلح ناشناس در ولایت کنر بر یک منزل مسکونی 6 نفر از اعضای این خانواده کشته شده و یک تن زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنی ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در منطقه بریکوت ولسوالی نارین ولایت صورت گرفته است. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند در زلزله شب گذشته بیش از 250 خانواده در ولسوالی های بهارک و زیباک این ولایت تخریب شده است. سازمان ملل متحد میگوید تلاش دارد گروه های درگیر در سوریه را برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ داخلی تقریبا 5 ساله در 25 ماه جنوری گرد هم آورد. در یک نوار صوتی که گفته می شود مربوط به رهبر گروه موسوم به دولت اسلامی است، وای در آن ادعا می کند که با وجود مبارزه بین المللی خلاف اعلام شده از سوی او رو به پیشرفت است. رئیس جمهور چک میگوید که موج پناهندگان و مهاجران به اروپا اشغال سازمان یافته است. میلوش زیمان گفت که جوانان سوریه و عراق باید در کشورهایشان با گروه دولت اسلامی بجنگد. و گردباد نیرومند در ایالت تگزاس آمریکا سبب مرگ 4 تن شد و با این رقم تلفات ناشی از طوفان شدید در جنوب ایالات متحده به 22 نفر رسید.
مسئولین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که تلاش می‌ورزند تا برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی یک فضای با اعتماد و زمینه استاندارد را در افغانستان ایجاد کنند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این وزارت چند قبل یک استراتژی 5 ساله را ساخته بود که در یک بخش آن روی ایجاد یک چوکات بهتر برای سرمایه‌گذاری و مسئولیت مال و جان سرمایه‌گذاران تأکید شده است. آقای قوقندی افزود که همکنون در شهرهای بزرگ و مناطقی که کار و امنیت وجود دارد برای سرمایه‌گذاران سهولت‌های زیاد فراهم شده است. مسئولین ریاست زراعت ولایت فرا میگویند که تعرفه‌های فصلی و گمرکی بالای محصولات زراعتی این ولایت تأثیرات مثبت داشته است. عبدالمنان متین رئیس این ریاست به رادیو آزادی گفت که در آن زمانی که محصولات داخلی به دستشان می آمد، محصولات خارجی وارد افغانستان می شد که این کار بالای محصولات افغانی تأثیرات منفی می‌گذارد. به گفته آقای متین با در نظر داشت این مشکلات وزارت زراعت، تجارت و مالیات تعرفه‌های فصلی و گمرکی را ساختند که در هنگام به دست آوردن محصولات داخلی تعرفه افزایش می‌یابد. مسئولین اداره صنایع دستی افغانستان میگویند که باید حکومت افغانستان جلو واردات صنایع دستی خارجی را به این کشور بگیرد. میرزم کیفر مسئول این اداره به رادیو آزادی گفت که همکنون صنایع دستی افغانستان با مشکل نبود بازار روبرو می باشد و حکومت این کشور به این صنعت توجه لازم تا کنون نداشته است. به گفته آقای کیفر یک تعداد از صنعتکاران از صنایع دستی دست کشیدند و به دیگر شغل ها رو آوردند و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی، یک دلار امریکایی 68 افغانی و 45 پول، یک یورو 74 افغانی و 45 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
تشکر از شما که با رادیو آزادی هستین. ساعت 3:35 دقیقه با وقت کابل شد و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. لوی درستیز اردوی پاکستان امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شده است. وای در این سفر با مقامات افغان روی کدام مسائل گفتگو کرده است؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید
روی ملاقات سر مسائل دو جانبه صحبت شد. طبعا مسائلی که برای افغانستان اهمیت داره گفتگوهای صلح است و قطع شدن حمایت از مخالفین مصالح افغانستان هست. در این موارد صحبت های شده و بحث های هم تا جای مثبت بوده.
ششم جدی 36 سال روز تجاوز قشون سرخ شورای وقت امروز در کابل تقبیه گردید. مسئولان اداره توزیع تذکره های الکترونیکی از رئیس جمهور می خواهند تا مشکلات فراراه توزیع این تذکره ها را برطرف سازد. در ادامه برنامه مطالب و موضوعات دیگر را نیز برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، قسمی که در سطر برنامه در اول برنامه شنیدین، راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای دیدار کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرای روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که مسائل دو کشور و پروسه صلح افغانستان از موضوعات عمده در این گفتگوها بوده و فیصله‌های در این باره نیز صورت گرفته است. در این حال شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکنند که راحیل شریف از همکاری صادقانه کشورش با پروسه صلح با مقامات افغان اطمینان بدهد. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
مقامات پاکستانی به خاطر اظهار همکاری با پروسه صلح افغانستان بارها به کابل آمده اند، اما انتقاد این است که آمدن آنان تنها جنبه نمادین داشته و به تعهداتشان در این زمینه هرگز عمل نکرده اند. مقامات افغان با اشاره به سفر امروزی راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل ابراز امیدواری میکنند که این بار اسلام آباد با تعهداتش عمل کرده و با پروسه صلح افغانستان واقعا همکاری کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یک شنبه پس از دیدار راحیل شریف با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به رادیو آزادی گفت که روابط دو کشور، پروسه صلح و قطع حمایت از مخالفان مصالح دولت شامل این گفتگوها بوده و تصامیم نیز اتخاذ شده است.
لوی درستیز پاکستان به رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان ملاقات های داشتن و در این ملاقات ها سر مسائل دو جانبه صحبت شد. طبعا مسائلی که برای افغانستان اهمیت داره گفتگوهای صلح است و قطع شدن حمایت از مخالفین مصالح افغانستان هست. در این موارد صحبت های شده و بحث های هم تا جای مثبت بوده.
آقای فیصل در مورد تصامیم اتخاذ شده از سوی مقامات افغان و لوی درستیز اردوی پاکستان جزئیات ارائه نکرد، اما تاکید نمود که برای حکومت افغانستان نتایج این گفتگوها مهم می باشد. پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، این سومین سفر راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل است. راحیل شریف دو بار قبل از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مسلح که منجر به لغو مرحله دوم گفتگوهای صلح و تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد گردید به افغانستان آمده بود. پس از اشتراک رئیس جمهور غنی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا و تعهد اسلام آباد برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، این سومین سفر اوست که به کابل انجام می شود. در این حال روزنامه تریبیون پاکستان از قول عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گزارش داده است که این سفر راحیل شریف به کابل یک روزه بوده و مسائل سرحدی میان دو کشور و پروسه صلح از اجندای اصلی گفتگوهای وی با مقامات افغان است. از سوی هم اعضای شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکنند که این گفتگوها نتیجه لازم در قبال داشته باشد. عزیز الله دین محمد عضو این شورا و رئیس هیئت مذاکره کننده در دور اول گفتگوهای صلح با طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما یقین داریم که به اساس همون مذاکراتی که در جلسات قلب آسیا در اسلام آباد صورت گرفته بود، این مذاکرات از یک طرف باید نتیجه خیز باشه و دولت امریکا و دولت چین دو بحث ناظر می باشند. دیگه از این خاطر است که رئیس شریف همه اطمینان به مسئولین افغانستان می ده که این دفعه دولت پاکستان به جدی عمل خواهد کرد.
از سوی هم یک منبع در شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله در مورد تعهدات پاکستان مبنی بر فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح و مبارزه در برابر طالبانی که صلح نمی خواهند با راحل شریف گفتگو کرده اند.
شنیدین که راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرده و روی مسائل صلح و امنیت میان دو کشور گفتگو کرده است. اما کارشناسان افغان در این باورند که سفر لوی درستیز پاکستان به اثر فشارهایی که بالای پاکستان وجود داره صورت گرفته. در مورد نظر احمد سیدی دیپلمات سابق افغان را پرسیدم، آقای سیدی در مورد چنین میگوید:
به باور ما پاکستان با فشارهای جامعه جهانی که بالایش وجود داره اندک میخواهد در سیاستها خود در مورد افغانستان نرمش اختیار کنه و تغییر وارد کنه، اما در سیاستهای استراتژیک و عمق استراتژیکی که داره در حال حاضر به تغییر اساسی اون وارد نخواهد بود. یعنی سیاستهای پاکستان در حال حاضر موسومی و فصلی و تاکتیکی است. افغانستان وقتی میتونه از پاکستان نتیجه بگیره که بهتر است از همه کرده که اجماع منطقوی و اجماع فرامنطقوی را که علیه پاکستان به خاطر مذاکره وجود داره او را تقویت کنه، فشار وارد کنه. یک حرف دومی را که میخوام با شما شریک سازم در این مسئله، آقای راحل شریف بر علاوه که میخونه که ما طالبان را کوشش میکنیم به سر میز مذاکره بیاریم، میخواهم مسئله مرزی افغانستان هم با هم نفس کنه. دولت افغانستان در حال حاضر با چالش هایی که مواجه است مسئله دیران در مرزی را نمیخواه خط درشتی بکشت. این هم یک چالشی است برای پاکستان. میخواهد این سرسد خطانیت بتا و رسمیت بتا مرزبودن در باید شیوه دیگری.
پس یعنی شما این گفتگوه ها را که امروز با حکومت افغانستان صورت گرفتن نتایج از این را چگونه میبینن و مسائلی که روش صحبت شده؟
پاکستان در سیاست های خود در مقابل افغانستان نرمش اختیار میکنه، اما اون که استراتژیش بر جا میمانه که موسم زمستان از فصلی هست. اگر از این فرصت ها افغانستان بتانه معقول تر استفاده کنه میتانه در دراز مدت فایده کنه. ولی ما با این باور هستیم که فرض میکنیم ملا منصور به سر میز مذاکره آورد یا ملا رسول آورد طالبه، حزب اسلامی مطرح است، دانش مطرح است، القاعده مطرح است، البته دانش بعد از این آتوشی است که اتفاق سر طالب به میراث میمانه. بحث عمده او هست، نه طالب در فضای افغانستان.
پس حکومت افغانستان باید از کدام موضع استفاده بکنه، از کدام موضع باید کار بگیره؟ تا
عرض کردم که حکومت افغانستان اجماع منطقوی را که علیه پاکستان وجود داره و اجماع جهانی را به خاطر تورست پرورش ای را تقویت کنه، ای را تقویت کنه، فشار هر قدر به پاکستان وارد شه بالاخره اون تو کار در سیاست ها خود نروش نشان میتونه، میتونه که در استراتژی هم نروش نشان بده بالاخره. یعنی از دقای تضرع و جاری و از موقفی ضعف ما نمیتونیم پاکستان پیش ما زانو بزنه، از نیروبندی که به کمک جامعه جهانی میتونیم بترسیم. ببینید علم سیاست حکم میکنه که یکی تغییر سیاسی است یکی تغییر استراتژی. تغییر سیاسی حالا پاکستان وانمود سازه، ولی ما به تغییر استراتژی یعنی عمق استراتژی پاکستان به نفع افغانستان ضرورت داریم. این تغییر استراتژی توانمندی حکومت افغانستان نیست. بدون یک اجماع منطقوی و فرامنطقوی که فشار وارد کنه بر پاکستان این راه اساسی است. یعنی با گفتگوهای صادقانه و مخلصانه میشه تغییری در سیاست آورد، اما نه اون که عمق استراتژی را تغییر داد.
احمد سیدی کارشناس افغان بود که در مورد سفر راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. و حال گزارش دیگه داریم که حال میشنویم که همکارم نسیم شفق برخی از روزنامه‌های چاپ کابل ورق زده که بیشتر مطالبشان را اختصاص داده به سفر راحیل شریف به افغانستان.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را در مورد سفر راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان به کابل و 36مین سالروز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان نوشته اند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب تحلیلی به سفر راحیل شریف به کابل اشاره کرده و پرسیده است که آیا اسلام آباد از نزدیکی روابط میان کابل و دهلی جدید نگرانی دارد یا نه؟ در مطلب گفته شده که پروسه صلح و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد اجندای اصلی گفتگوی راحیل شریف را با مقامات افغان تشکیل می دهد. نویسنده مطلب نوشته است که پاکستان همواره از گروه های تروریستی پشتیبانی کرده و از موضوع صلح به حیث آلای فشار علیه افغانستان استفاده کرده است. به باور نویسنده مطلب، اگر پاکستان پس از این نیز به حیله و نیرنگش همچنان ادامه دهد، بر علاوه افغانستان، کشورهای منطقه نیز از آن دوری جسته و این کشور با انزوا روبرو خواهد شد. روزنامه غیر دولتی جامعه باز در سرمقالهش نوشته است که اگر بی‌باوری های موجود میان کابل و اسلام آباد از میان برداشته شود، پاکستان خواهد توانست در افغانستان سرمایه گذاری کرده و نقش مثبت در این کشور بازی کند. سرمقاله نویس می گوید که اکنون برای افغانستان این موضوع اولویت دارد تا از پالیسی تخریبکارانه پاکستان در این کشور جلوگیری صورت گیرد. با باور سرمقاله نویس، پاکستان یگانه کشوری است که با مهارت خاص و به گونه همزمان گروه های تروریستی را تقویت کرده و هم توانایی مبارزه با این گروه ها را دارد. سرمقاله نویس گفته است که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان کشته شد و خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مسلح نیز از این کشور به نشر رسید. اما سرمقاله نویس می گوید که جامعه جهانی تا هنوز نیز بر پاکستان فشارهای لازم وارد نکرده است. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقالهش به تجاوز قشون سرخ بر افغانستان اشاره کرده و نوشته است که 36 سال پیش از امروز نیروها و تانک‌های شوروی سابق در شهر کابل دیده شدند و امروز به صفت یک روز سیاه در تاریخ این کشور ثبت گردید. سرمقاله نویس گفته است که افغان‌ها در آن زمان بر ضد تجاوز شوروی سابق دست به قیام و مبارزه زدند و جهان را از شر کمونیسم نجات دادند. اما به باور سرمقاله نویس، جهانیان به قربانی افغان‌ها در این مورد ارج نگذاشتند. و روزنامه دولتی انیس نیز سرمقالهش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که شش جدی یا روز تجاوز قشون سرخ بر افغانستان روز فراموش ناشدنی است. سرمقاله نویس نوشته است که حامیان شوروی سابق شش جدی را روز خوب می دانند، اما سرمقاله نویس گفته است که پس از این روز هرج و مرج در افغانستان وجود داشته و این کشور با چالش های جدی روبرو است.
شش جدی یا 36مین سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق به افغانستان در کابل محکوم شد. در نشستی که از سوی دو نهاد غیر دولتی روز یکشنبه به همین مناسبت در کابل برگزار گردید، برخی از اشتراک کنندگان علت وضعیت موجود در کشور را تجاوز قشون سرخ شوروی سابق در افغانستان خواندند. همکارم آرزو قیاسی در مورد گزارش را تهیه کرده است.
هرچند شش جدی روز سیاه و فراموش ناشدنی در تاریخ افغانستان خوانده می شود، اما برخی مسئولان نهادهای غیر دولتی انتقاد دارند که این روز از سوی مقامات افغان به باد فراموشی سپرده شده است. عبدالصبور فخری رئیس بنیاد جمعیت اصلاح افغانستان روز یکشنبه در نشستی به مناسبت محکوم کردن شش جدی یا 36مین سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان در کابل گفت که هنوز هم درد و رنج این روز در اذهان مردم زنده است و فراموش نمی شود. وی پیشنهاد کرد که مردم باید به فکر برنامه هایی باشند که دیگر مورد تجاوز قرار نگیرند.
ششم جدی و حوادث بعد از آن و مشکلاتی که بعد از آن آمده هنوز دردش خاموش نشده، زخمهایش هنوز در وجود ما تازه است، در وجود ملت ما تازه است. ولی چرا فراموش میکنیم؟ چرا ما به فکر برنامه هایی نیستیم که دیرک دیگر از این را مورد تهاجم قرار نگیریم.
آقای فخری از مردم خواست تا به افرادی که بالای افغانستان و دین اسلام معامله می کنند فرصت ندهند. به اساس گزارش ها 36 سال پیش از امروز به تاریخ ششم جدی 1358 شمسی 25 هزار سرباز شوروی سابق که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز بودند به یک بارگی وارد افغانستان شدند. اما گفته شده که سپس تعداد این سربازان به بیشتر از 100 هزار تن افزایش یافت. با ورود سربازان قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان، حفیظ الله امین رئیس جمهور آن وقت به قتل رسید و ببرک کارمل به همکاری شوروی سابق به قدرت رسید. اکثر افغان‌ها به این باورند که مشکلات موجود در افغانستان ناشی از تجاوز اتحاد شوروی سابق بر این کشور می باشد. در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه حوادث شش جدی و تماس کنونی روسیه با طالبان مسلح را تقبیه کرد.
ششم جدی را تقبیه می کنیم. تجاوز روسا به افغانستان و برخورد و تماس روسا با طالبان را نیز تقبیه می کنیم. از حکومت می خواهیم که در مورد جدی باشد. احتجاج خود را به روسیه پیش نموده و آرزوهای مردم افغانستان را زیر پا نکند.
این در حالی است که اخیراً نماینده رئیس جمهور روسیه گفته که به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های داعش روسیه با طالبان روابط برقرار کرده است. از سوی هم سید عمر اعظمی عضو اکادمی علوم افغانستان ضمن تقبیح تجاوز قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان کمک نظامی روسیه را در حال حاضر با این کشور یک نوا فریب و نیرنگ عنوان می‌کند.
در این اواخر شما شاید شنیده باشین که روس‌ها باز علاقه گرفتن که به افغانستان کمک کنند. همه اینا خدا و نیرنگ فرادا. شاید بعضی از مردمان خوش باور و احساساتی ما که بر علیکه قدرت قرار گرفتن به این حرفا فریب بخورن که والا نتیجه ازی امان چیزی است که ما تا 14 سال تجاوز و قشون سرخ در افغانستان دیدیم. های ما درس نمیگیرن که بعد هم به دامان کسایی رجوع میکنن که ملت ما دستلوا تباشه.
وزارت دفاع افغانستان نیز با نشر اعلامیه شش جدی را در تاریخ افغانستان یک روز خونین و شوم عنوان کرده است. در نتیجه حضور بیش از 9 ساله ارتش سرخ در افغانستان به اساس آمارها صدها هزار افغان کشته و میلیون ها تن دیگر معلول و مهاجر گردیدند. قرار گزارش ها شوروی سابق نیز در این جریان بر علاوه متحمل شدن خسارات هنگفت مالی نزدیک به 15 هزار سربازش را از دست داده و صدها سربازش معلول و اسیر گردید.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیک از رئیس جمهور غنی می‌خواهند معضلات سیاسی فرارای توزیع تذکره‌های الکترونیک را برطرف و هر چه زودتر به توزیع تذکره‌های الکترونیکی اجازه دهد. اما این محتاط رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل عدم توزیع تذکره ها کمک نهادهای بین المللی متوقف شده و حدود صدها کارمند آنان بیکار شده است. همیرا الکوزای در این مورد با آقای محتاط مصاحبه کرده و ابتدا علت این که چرا بارها روند توزیع تذکره های الکترونیکی به تعویق افتاده پرسیده است.
تذکره الکترونیکی بنبسته سیاسی را داشته، عمدتاً توی محتویات کارت که آمدن کلمی افغان به اسم ملیت بود. بعضی از هموطنان ما رضایت نداشتند که بدون از این قانون ثبت اول نفوذ تطبیق شود و این معضله روز به روز بزرگتر شد. رهبری حکومت هم تصمیم گرفت به خاطر از اینکه مشکلاتی در تطبیق این پروژه در این صورت نگیره، اگه شما این ملی را براندازه و مشورهای صورت بگیره تا این مشکل سیاسی حل شود. خوشبختانه وزارت امور داخل بعضی پیشنهادات را به مقام ریاست جمهوری و ریاست جای پیشکش کرده بودند که رئیس جمهور در پرنسیپ با اونها موافقه کرده و ما دیروز نظر به دایت رئیس جمهور پیشنهادات و رئیس جای هم مطرح ساختیم و منتظر دایت از اونها و نظرات مشورتشون هستیم که انشالله تا آخر می هفته بر ما وعده شده که اونها هم نظرات خود میتن تا این پیشنهادات وزارت امور داخله که به شکل یک بسته است در جلسه کابینه به خاطر بحث و تصمیم گیری پیشکش شود.
آقای محتاط به اساس برخی گزارش ها بسیار کارمندا از اداره برکنار شدند و برخی از نهادهای کمک کننده بین المللی کمک هایشان با اداره توزیع تذکره های الکترونیک قطع کردن. شما این موضوعات تا چی حد تایید میکنین؟
موضوعات واقع دارم پسپانه همی خود معطل شدن پروسه موجی به دلتردی کشورهای تمویل کننده شد. اونا بعضی کمک های خود دوباره از پروژه گرفتن و بنا به کمبود بودجه ما نتونستیم متاسفانه که قراردادهای کارمنده خود که در اخیر ماه قوس ختم شد تمدید بکنیم. این مشکلات های عملیاتی و اداره ما متاسفانه با ایش دست و گریبان هستیم. رهبری حکومت مشکلات سیاسی را از رای پروژه برداره تا وزارت امور داخله و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بتونن مشترکاً این پروژه را به ملت پیش ببرن و اونا صاحب یک تسکری میاری شون.
آقای معتاد، چی تعداد کارمندا برطرف شدن و آیا این کارمندا تمامش در بخش توزیع تذکره‌های الکترونیک ترنینگ دیده بودند؟ اگر روند توزیع دوباره آغاز شود این مسئله چگونه خواهد شد؟
متأسفانه ما حدود 1000 کارمند خود از دست دادیم در بخش‌های مختلف اداره مرکزی، ساحوی، تکنیکی، اداری در ساعات گوناگون. ما در مدت 3 سال اینا فعالیت داشتن در مراحل اول و دوم توزیع تذکره در ساعات مختلف خانه به خانه اینا رفتن کار کردن تجربه گرفتن. متأسفانه بنا به مشکلات پولی و بودجه‌ای ما نتونستیم قراردادهای اینا را تمدید بکنیم، ولی ما مطمئن هستیم که برداشتن مشکلات سیاسی در سارای پروژه و امر توزیعشون است ما قادر خواهد شدیم که دوباره کمک‌های بین‌المللی به پروژه ما جذب کنیم و این کارمندان خود دوباره جذب بکنیم و عدس نتیم.
روند توزیع تذکره‌های الکترونیک چه وقت دوباره آغاز خواهد شد و خواستتان از حکومت چیست؟
حل از اینکه مشکلات سیاسی برنامه حل شد بر ما هدایت داده شد ما حاضر هستیم این برنامه را تطبیق بکنیم، ولی خواست ما شخصا نیست مسئول پروژه از رهبرهای معظم ما است که تا هر چی دلیل بتوانند این مشکلات سیاسی در جلو این برنامه بردارند هدایت بدهند که این پروسه به خیر آغاز شود و ملت ما صاحب یک تذکره الکترونیکی معیاری شوند. خواست ما فقط امین است.
مصاحبه همکار ما مایرال گوزایی با آقای معتاد بود که در مورد علت به تعویق افتادن توزیع تذکره‌های الکترونیکی انجام داده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عربستان سعودی یک راکت را ردیابی کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز گفت که این راکت از صنعا پایتخت یمن به سوی عربستان سعودی شلیک شده بود. شورشیان کنترل صنعا را در دست دارند. ژکفر احمدی در این باره گزارش را تهیه کرده است که با هم یک جا میشنویم.
این راکت ناوقت دیروز به سوی شهر نجران عربستان سعودی شلیک شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت که نیروهای مدافع هوایی عربستان سعودی راکت را ردیابی کردند. در یک اعلامیه که در خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نشر شده آمده است که جت‌های ائتلاف به رهبری عربستان پس از شناسایی محل پرتاب این راکت اسکاد دستگاهش را از بین بردند. خبرگزاری دولتی یمن گفته است که هدف این راکت یک مرکز گارد ملی سعودی بوده است. این حمله راکتی تازه ترین مورد از چند حمله توسط راکت‌های بالستیک بر همسایه شمالی یمن یعنی عربستان سعودی است. با گزارش خبرگزاری رویترز هیچ یک از این حملات تلفات نداشتند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ به این سو علیه شورشیان در یمن می جنگد. این شورشیان که از حمایت ایران برخوردارند در جریان هفته گذشته حملات راکتیشان را در سرحد عربستان سعودی تشدید بخشیدند. این حملات سبب شده تا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات انتقام جویانه را علیه آنها اجرا کند. سعودی ها سیستم راکتی پتریت را برای مقابله با راکت های بالستیک تاکتیکی مستقر ساختند. شورشیان در یک خبرنامه در صفحه اینترنتی خود گفتند که به روز شنبه شهرهای جازان و نجران عربستان سعودی را هدف حملات راکتی قرار دادند. آنها گفتند که این حملات راکتی تلفات جانی و مالی در پی داشته است. شورشیان همچنان گفتند که یک راکت بالستیک دیگر را به روز یک شنبه به سوی نجران شلیک کردند، اما عربستان سعودی این حمله را تایید نکرده است. از زمان آغاز عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، بیش از 80 تن در نتیجه درگیری‌ها در سرحد و راکت پراگنی‌ها در جنوب عربستان سعودی کشته شدند. بسیاری از کشته شده‌ها را سربازان و محافظان سرحدی تشکیل می‌دهند. به گفته سازمان ملل متحد از ماه مارچ به این سو، در جریان درگیری‌ها در یمن نزدیک به 6000 تن کشته شدند. این ائتلاف که عمدتاً متشکل از کشورهای عربی خلیج است، اهداف حوثی‌های یمن را بمباران می‌کنند و در تلاش است تا حکومت رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی دوباره به قدرت برسد.
شنیدین که عربستان سعودی یک راکت را ردیابی کرده است و ائتلاف برابری عربستان سعودی امروز گفت که این راکت از صنعا پایتخت یمن به سوی عربستان سعودی شلیک شده بود. همچنان شورشان کنترل صنعا را در دست دارند. شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام میتونین روی وبسایت ما نیز دریافت بکنین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. خب در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه خبری. ساعت 4 عصر است و همکارم قاسم سالمال در